الله الله
الله الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه پیش بحث ضبط رو به عنوان یکی از عواملی که میتواند فقدانش به عنوان عامل تضعیف شمرده بشه مطرح کردیم. ضمن اینکه ضبط رو معنا کردیم، به این نکته رسیدیم که عواملی که موجب اخلال در ضبط میشن دو دسته هستن. دسته اول در واقع عامل طبیعی باعثش میشه. به صورت طبیعی هر کسی این گونه است که حالت توجه و ذکر و دقتش بر حالت سهو و اشتباه و نسیانش غلبه داره. بیش از 95% از کارای یه نفر اگر درست باشد و رو توجه باشد و اشتباه نکنه خیلی آدم نرمالی محسوب میشه. اما اگر که هرچه این حالت سهو و نسیان و فراموشی زیاد شد، این اعتمادی که نسبت به او و نقلیات او و حرفای او هست به همون نسبت کم میشه. واقعیتش این است که این حالت یعنی این ضبط معتبر است در راوی و یه امر مسلم عقلایی هم حسابش کردن. یعنی هر وقت بحث میشه در مورد یک راوی، اسم یک راوی میاد، یعنی آدمی که به لحاظ شخصی آدم متعارفی است و نرمالی است. هر جا که این حالت به هم بخوره و اختلال درش ایجاد بشه، طبیعتاً این شخص معتمد نیست. در کتب رجال ما تعبیر داره که مثلا شخصی با کهولت سن دچار اختلال حواس شده، یا همون چیزی که امروز به عنوان آلزایمر شناخته میشه، و در کتب رجال داره که اختل فی آخر عمره، که این شخص در آخر عمرش بسیار دچار اختلال شد و امثال این موارد. در این گونه موارد ما نمیتونیم روایات اون شخص رو در اون زمانی که اختلال پیدا کرده حواس او و ضبط رو نداره مورد اعتماد قرار بدیم. اما در صورتی که در مورد یک راوی گفته شد ثقه، همین مقدار که توثیق بشه یا حتی اگر توثیق هم نشه، اما این جنبه در شرح حال او ذکر نشه، ما این مقدار از ضبط رو میپذیریم. جایی که توثیق بشه به این دلیل که اولا سیره عقلای این است که وثاقت و اعتماد در عقلا به وجود نمیاد نسبت به کسی که این حالت طبیعی ضبط رو نداشته باشه و حالت نرمال رو نداشته باشه. این اولا. ثانیا شیخ بهایی تصریح میکنه که ثقه از کلمه وثوق به معنای رکون و اعتماد گرفته شده و کسی که در ضبطش شک و تردید هست اعتماد نسبت به اون نیست. علاوه بر این که شخص توثیق بشه، ما ضبط رو میتونیم به این معنا احراز بکنیم. حتی اگر توثیقم نشه، عرض کردم چون امریست که به حسب معمول و متعارف هر راوی ولو که ثقه نباشه و در اون میدان باشه وارد مورد توجه قرار بگیره، باید احراز بشه که این شخص از اون اختلالات و از اون اشتباهات مسئول باشه. پس در واقع ما این رو به عنوان یک اصل عقلایی میدونیم که در مورد هر انسانی اصل رو بر این میذاریم که عاقل است، اصل رو بر این میذاریم که این مقدار ضبط رو داره تا زمانی که خلافش ثابت بشه. لذا در شرط صحت حدیث گاهی وقتی این بحث مطرح میشه که ضابط بودن روات حدیث اصلا تو تعریف حدیث صحیح لازم نیست بیاد. در تعریفی که مرحوم شهید ثانی از حدیث صحیح ارائه کرده نگفته به نقل العدل الضابط الامامی المثلی فی جبی الطبقات و کلمه ضابط رو نیاورده، در این حالی که اهل سنت کلمه ضابط رو آوردن. مرحوم شهید ثانی اونجا دلیل این مسئله رو این ذکر میکنه که شرط عدالت ما رو مستقنی میکنه از اینکه ضابط بودن رو شرط بکنیم، چون شخصی که عادل است فرض ما این است که اولا یه انسانی است متعارف دارای حافظه مناسب و اونجایی هم که میخواد نقل میکنه و توجه داره اون چیزی رو نقل میکنه که احراز کرده و پذیرفته و چیزی که در واقع به اشتباه اون رو صحیح میداند یا واقعا صحیح نمیداند برای به قول معروف تدلیس و دیگران رو گول بزنه بخواد ذکر بکنه، این کار رو نمیکنه. پس بنابراین اگر که شخصی دچار اختلاط شد، که این کلمه اختلاط وقتی گفته میشه معانی مختلفی داره، یکی از جهات اختلاط هم همین سوء حفظ به جهت کهولت سنه، اگر چنین چیزی اتفاق افتاد شخص قابل اعتماد نیست، اقلا روایاتش که تو اون دوره گفته میشه قابل اعتماد نیست. لذا کسی تتبع بسیار ساده‌ای بکنه و ببینه کسانی که ازشون گزارش شده که اختلال حواس پیدا کردن یا اضطراب ذهنی پیدا کردن در آخر عمر، میبینید که محدثان از اونها دوری میکردن و نزدیکشون نمیشدن و حدیث از اونها نقل نمیکرد. سبب دومی که برای عدم ضبط وجود داره، عدم ضبط ناشی از مسئله نگارش ها و امثال این موارده. این مقداری که قبلا گفتیم ضبط طبیعی به حافظه و مسائل طبیعت انسانی برمیگشت، اما این قسمت به مسئله علمی برمیگرده. یعنی شخص باید علاوه بر این که خودش ضابط باشه به لحاظ طبیعی، دچار اختلال حواس، دچار اضطراب ذهنی و امثال این موارد نشده باشه، باید به لحاظ علمی از کتابهاش هم به درستی حفاظت بکنه و اونها را از غلط و تصحیف و اشتباه به دور بباره. ضابط بودن تو اینجا معنای دیگری رو پیدا میکنه. اینجا دیگه میشه یک شرط علمی، نه یک شرط طبیعی. صرف این که شخص در مجلس سماع مثلا احادیث رو که میشنده مینوشته و حفظ میکرده، به اونها مراجعه میکرده و اونها رو احیانا تصحیح میکرده و احیانا اگر زمانی احساس میکرده حدیث خودش با حدیث دیگری تفاوت داره اونها رو با هم مقابله میکرده و امثال این موارد، این قوت برای کتاب میاره و این ضبط این شخص رو نشانگر هست و به این ترتیب اون رو بیان میکنه. پس بنابراین ما در موارد این دقت رو میگیم باید باشد که به عنوان شرط علمی مطرح میکنیم. اما برخی این شرط علمی رو به هم ریختن. مثلا در کتب رجال داریم که گزارش شده برخی از راویان اختلاط میکردن و خلط میکردن اسناد خودشون رو با اسناد دیگران. در مورد ابن بطه نجاشی تصریح میکنه انه کان ضعیفا مختلطا فی ما یسنده، این شخص ضعیف بود. حالا علت ضعف چه بود؟ اختلاط میکرد و قاطی میکرد در اون چیزایی که اسناد میداد. یا در شرح حال جعفر ابن یحیای علا داره ان کتابهو یختلط به کتاب ابیه لانه یروی کتاب ابیه عن ابی عبدالله فربما نسب الی ابی و ربما نسب الی، این گاهی وقتی کتابش با کتاب پدرش قاطی شده و امثال این موارد هم ما داریم. پس بنابراین باید شخص به لحاظ علمی هم اینجور باشه که ضابط باشه و دقیق باشه و خلط ایجاد نکنه در روایات حالا مکتوب و به صلاح شفاهی خودش با سایر روایات. حالا اگر یک شخصی رو ما بخوایم احراج بکنیم و تحقیق کنیم در مورد ضابط بودنش باید چی کار بکنیم؟ در باب نقل شفاهی راه احراز به یه شکل خاص هست که کتبی ها هم در واقع با اون هم میشن و اون این است که باید روایات این شخص اصطلاحاً اعتبار بشن. اعتبار به این معنا که میان روایات این شخص رو میسنجیم با روایات افراد ثقه. فرض کنیم ما در ضابط بودن یک راوی یا راوی خاصی شک داریم، اما کسانی داریم که ثقات قطعی هن، ضابط بودنشون احراز شده، اونها توی موضوع روایت دارن که این شخص هم روایت داره. فرض کنیم در حادثه کربلاست، این شخص روایت داره، ثقات قطعی هم روایت داره. میام اینا رو با هم میسنجیم کلمه به کلمه. وقتی که ما مثلا یک واقعه، یک تیکه از واقعه کربلا رو میان این دوتا دست روایات رو با هم میسنجیم، هرچه اختلاف روایات این شخصی که مشکوک از ضبط او با اون روایات کسانی که قطعی الوثاقتند یا احراز شده وثاقتشون سنجش بشه و اختلاف بیشتر باشه، به صورت طبیعی ضبط او ضعیفتره و هرچه اختلاف کمتر باشه ضبط او قوی تره. این شیوه سنجش به اصطلاح ضبط راویان هست که در دوره‌های متأخر هم امکان پذیره، اگرچه که معاصر با اون شخص نیستن. نتیجه این که اگر یک شکلی در آمد روایات این شخص که اصلاً هیچ شباهتی با روایات اون اشخاص ثقه و اون اشخاص شناخته شده ندارن یا استراب در روایات اون شخص دیده شد، این شخص میشه منکر الحدیث. منکر الحدیث یعنی مخالف روایات ثقات است، در این حالی که اعتماد به او هم نیست. یعنی مطالبی نقل میکنه این شخص که این مطالب منکرند و قابل پذیرش نیستند. در علم درایه منکر رو تعریف کردن و اون به اصطلاح روایت شخص ضعیفی است مخالف با روایات متعدد و کثیری که در یک موضوع وارد شده. منکر بودن محتوا در حوزه روایات وقتی گفته میشه غالبا این جهت هست که مطالبی که میگه هیچ شاهدی نداره و با اون چه که ما داریم و در روایات وجود داره همخوان نداره. با این بیان روشن شد که ملاک در میزانی که بر اساس اون میزان روایات یک راوی ترک میشه یا احیانا روایات یه نفر اخذ میشه، اون میزان چیه؟ میزان این است که حفظ افراد مراتب و درجات داره. در هر جایی که اختلال به روایات راوی ایجاد شد، این روایات قابل پذیرش نیست و این شخص رو دیگه ضابط نمیدونیم، اما اگه به این حد نرسه قابل پذیرش هستن. فرض کنید در همون مثال واقعه کربلا این راوی آمده، اصلا اصول پیامی که در متن هست با اصول پیامی که در روایات دیگر در همون واقعه نقل شده متفاوت است و متباینه. اگر یه چنین وضعیتی رو ما شاهد بودیم این شخص میشه منکر الحدیث. اما اگر در حد یه واو، یه فا، یه حرف معمولی ولیکن غیر مؤثر در اصل پیام تفاوت‌هایی رو داشت، اگر چنین اتفاقی افتاد این شخص منکر الحدیث حساب نمیشه، اگرچه که درجه حفظش مثل اونها نمیرسه ولیکن منکر الحدیث حسابش نمیکنیم. با توجه به این نکته باید نگاه کنیم که به لحاظ سنجشی این شخص چه مقدار با روایات ثقات هماهنگ هست و همسو هست و بر اساس او حفظ این شخص رو ارزیابی کنیم. والحمدلله رب العالمین.
سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر.